شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. من مرسی از وقتتون. من 30 ساله هستم، از استرالیا تماس میگیرم. تک فرزند هستم و اینکه در خانواده بزرگ شدم که میتونم بهتون بگم که مادرم وضعیت روحی مناسبی نداشتن و پدرم ازدواج دومشون بود و از یه آقای جلوتر در جوانیشون جدا شده بودن. پدرم هم مادرم ازدواج دومشون بود چون از خانم اولشون فقط یه پسر داشتن. در حقیقت من یه برادر دارم که ناتنی هستش با اختلاف 20 سال خورده ای. اختلاف سن پدر مادرم هم از هم خیلی بود، 20 سال با هم تفاوت سن داشتن. و اینکه من از وقتی که به یاد دارم اینا با هم درگیری داشتن و بیشترم به روحیات مادرم برمیگشت، چون یک با گوش دادن به سیدی شما متوجهم مادر من شخصیت مضطرب و عصبی داشتن. و اینکه من توی خانواده بزرگ شدم، با مادر پدر بزرگ شدم که همیشه درگیری بود، دعوا بود. و اینکه حتی مادرم همیشه میگفت که دوره بارداریش با من سخت بوده و حتی زایمانش هم که تولد من بوده خیلی سنگین بوده. تو کودکی همیشه احساس میکردم که واقعا سنتر این دعوا و درگیری ها هستم و اینکه همیشه به فکر این بودم که یه نقطه آرامشی وجود داشته باشه. و خانواده مادری من که دایین بود و همسرش خیلی منو ساپورت میکردن و من روزهای خوبی رو تو زندگیم با اونا گذروندم، چون که نقطه آرامشی بود خونه اونا وقتی که من میرفتم پیششون. نه دعوایی بود، نه درگیری بود، نه حالت اینسکیور رو داشتم. در کودکی هم خیلی دچار تب و تشنج شدید میشدم. و اینکه
ببخش عزیز، مقصود از تب و تشنج چی عزیز؟
به حالتی که مادرم همیشه میگفتش که به اندازه تب میکردی و درجه حرارتت میرفت بالا که حالت تشنج داشتی و من تو رو بیمارستان میبردم. و اینکه میبردم دکتر و اونجا بررسی میکردم، به طور سگی میکردم میابردم خونه، در حالتی که حالت از تب خیلی زیاد بد میشد. این چیزی بود که همیشه به من میگفت و میگفت من همیشه میترسیدم که تو وقتی تب میکردی، چون تنها بودم، پدرت نبود، همیشه این استرابو داشتم که چجوری با این حالت تو دیل کنم و اینکه بتونم نذارم با اون حالت تشنج برسی. این چیزی بود که به من میگفتش، میگفت یعنی چشت بسته میشد، حالت بد میشد. این چیزی بود که به من گفت.
ولی شما خودتون هیچی یادتون نمیاد؟
من نه، چیز به خصوص یادم نمیاد. نه
نصب کنید باز، چون مهمه. فکر میکنین این یه دفعه افتاده، سه دفعه یا 20 دفعه؟
این بار، چون دکتر کودکانی که منو میبرد به مادرم گفته بودش که از خیلی نگران نباش، چون این به مرور که سن کودکیشو پشت سر میذاره این حالت رفع میشه. و فکر میکنم آخرین دوره هایی که من این حالت تب و تشنج رو داشتم سنهای 5 یا 6 سالگی بوده.
اوکی.
و بعدم این که یه دوره های سنگینی هم یبوست داشتم در کودکی. به حال اینو چون با سیدی های شما میزانی آشنا شدم، احساس کردم که اینا شاید حالت های طبیعی نبوده. در حقیقت که با مادرم کارمن بود، منو به خاطر اینکه بتونه کار کنه بیشتر خونه دایمینا میذاشت. من با اونا بزرگ شدم و خیلی دوست داشتم اون خاطرات کودکیمو. همینجوری که بزرگ شدم همیشه نظر دیگران نسبت به پدر مادرم میدونستم، با اینکه پدرم به نوبه خواهم سوستم خیلی طبیعی بود، ولی چون ارتباطش با مادر من کامل نبود یا به هر صورت میدونستم که یعنی میشیندم از دیگران که پدرم یه سری ارتباطاتی داره مثلا با یه سری خانوم های اطرافش، مثلا یه رفاقتی داره یا هر چیزی، و کلن مادرم رو هم دیگران زنی میدونستن بسیار عصبی که هیچ کسی باهاش نمیتونست ارتباط برقرار کنه و ما همیشه توی حالتی بودیم که من با کازینام یا با اطرافیانم اینو من میگفتن که مادر پدرت حالت طبیعی ندارن. پدر منم که هر وقت میومد خونه شب میومد، مادر من از اون لحظه روزایی که یادم میاد درگیر میشد، دعوام که هم گفت نه یا خونه، بیرون میکرد پدر من و لباسای پدر من رو بیرون میریخ، چون که پدر من یه زندگی دیگه هم داشتش. و اینکه خلاصه همیشه این حالت بود و اینکه مثلا منو برمیداش میبرد در خونه پدرم درگیر میشدن، دعوام کردن. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که توی خونه بسیار ناروم زندگی کردم و مادرم با من
ببین عزیز، ببخش عزیز، اگر یه کسی گفت ما از جهنم خبر نداریم، بگید من میتونم براتون ترسیم کنم. خب میگفتی عزیز.
بعد آقای دکتر اینو خدمتون عرض کنم که من توی همچین شرایطی بزرگ شدم و اینکه در همه این سالها همه یه چشم من نگاه میکردن، مثلا دایین که میگفت واقعا ما نمیدونیم این دختر چجوری با اینا زندگی میکنه و چقدر سخته براش. تنها چیزی که تو زندگی من دنبال کردم این بود که من درسم رو خوب خوندم، یعنی سعی کردم که زندگیمو متمرکز کنم رو درسم. یعنی تو بدترین شرایط با اینکه پدر مادر من جنگ داشتن من درس میخوندم و اینکه حتی مادر من خیلی مسائل مشکلات رو من داشت درگیر میشد، دوبار به من چاقو پرت کرد در سنین نوجوانی من که فقط مثلا خاله من که اونجا بود میگفت وای الان این بچه رو تو میکشی. این که میومدش سیگاری بود مادر من، وقتی میومد من همیشه استراب داشتم که الان میاد خونه من نمیدونم با چه شخصیتی طرفم. عصبانی بود وقتی سیگارش نکشید و سر کار مرد، وقتی سیگارش رو میکشید بهتر میشد. بعد دوباره همه چی هیچ موقع نمیتونم به مادرم تراست کنم. یعنی اگه مثلا الان بهش میگفتم بابا من امروز اینطوری شده، اول میگفت او این اوکیه، این مسئله برات پیش اومده. بعد شروع میکرد تغییر دادن، یه ساعت بعد من گفت اصلا این چیزی که میگی درست نیست. یه بعد زنگ میزد یه به پدر من، اگه مسئله مربوط به این مسئله دوست و این چیزا بود زنگم گفت میدونی این چیکار کرده، این کار کرده. بعد گفتم ماما من دو ساعت پیش به تو گفتم که اصلا اوکی دیدی. بعد یعنی میخوام بهتون میگم مادر من یه همچین شخصیتی داشت و اینکه به خاطر اینکه همیشه حالت فرار رو داشتم از خونه، همیشه دارم میخواستم تو خونه نباشم، با مادرم نباشم، چون پدرم هم نمیومد. یه ازدواج غلط کردم آقای دکتر تو سنی که میتونم بهتون بگم 18-19 سالم بود، فقط به خاطر اینکه از اون خونه فرار کنم. یک ما بیشتر دعوام نداشت، جدا شدم.
ببخش عزیز، اون آقا چند سالش بود عزیز؟
اون آقا 3 سالم من بزرگتر بودم.
به من بگو بزرگترین مشکلی که سبب جدایت میشد چی بود؟
خیانت بود از طرف ایشون، چون که با خانم های دیگه بود و این به من ثابت شد.
وقت ظرف یک ماه چطور تونستی جدا بشی عزیز؟
ظرف یک ماه دوره بودش که من ترک کردم برگشتم خونه مادرم، ولی یک سال زمان بود به صورت آفیشالی. بعد آقای دکتر مدرک کارشناسی رو گرفتم تو زمینه فیزیولوژی ورزش و اینکه بعد هم فوق لیسانس هم رو ایران گرفتم. در همون حینی که فوق لیسانس می گرفتم با همسر فعلی آشنا شدم. و
چه سنی داشتی؟
جانم؟
چند سالتون بود که با ایشون آشنا شدی؟
24 سالم بود آقای دکتر.
با ایشون الان فاصله سنیشون با شما چقدره؟
همسرم فاصله سنش با من 5 سال هست.
یعنی الانشون 35 ساله.
بله.
اوکی.
با ایشون آشنا شدیم و من خیلی برام مهم بود که بیام استرالیا. به ایشون هم گفتم من تصمیم خودم گرفتم که مهاجرت کنم به استرالیا و اینکه ایشون خیلی منو همراهی کردن و اینکه ایران شغلشون آزاد بود، برای خودشون بیزنس خودشون رو داشتن و اینکه همه بالاخره اون چیزی رو که داشتن به قول معروف گوشتن برای مال پشتوانه که ما بیم استرالیا. به صورت دانشجوی اومدیم، من مدرک دوم ارشدم رو اینجا گرفتم و اینکه مهاجرت کردیم و اینجا شروع کردیم به زندگی کردن.
ببخش عزیزم، چند سال قبل بود؟ یعنی چه مدت سران استرالیا هست؟
8 سال قبل میشه حدودا، امسال شد 8 سال.
خب این چگونه ممکنه؟ یعنی شما ازدواج کجا؟ آقا تو اگر الان 30 سالته، 24 ساله با ایشون آشنا شدی، 8 سال قبل اومدی ازدواج تو ایران کردی، این عددا با هم نمیخونه که.
آقای دکتر فکر میکنم حدودا 8 ساله، ما سال اواخر 2008 اومدیم اینجا.
خب الان حتی 6 سال 5 سال هم نشده.
جانم
2000 و چند؟
2008.
خب بنابراین مثلا 6 ساله یا چیزی از این قبیل.
بله حدود 7 سال 6 سال.
چه مدتی قبل از اینکه ازدواج قبل از اینکه مهاجرت کنی ازدواج کرده بودید اونجا؟
بله ازدواج کرده بودیم، ولی خب پروسه‌ای بودش که کلاً ما همه در حال انجام کارام بودیم که بیایم استرالیا.
اوکی. خب الان که اومدید اینجا ایشون از در کار و درس چه میکنه؟
ایشون مدت اولی که اومدیم خب برای اینکه ساپورت کنیم یه سری کارهای فنی میکردن که خب بتونیم هزینه های دانشگاه رو بدیم. بعدش چون که ایشون تو ایران تحصیلات دانشگاهی نداشتن و اینکه وقتی که ما اومدیم اینجا یه مقدار کارهای فنی رو کردن و انجام دادن، من درستم تموم شد، ما اینجا به قول معروف پرمنتیمون رو گرفتیم و دیگه فوکسمون شد و ایشون که ایشون بتونه یه مقدار تغییرات تو زندگی خودش ایجاد کنه. حتی یه مدتی دانشگاه اول خب به شرایطش نمیخورد و اینکه من گفتش که من فکر نمیکنم گزینه مناسبه واسه من باشه، از دانشگاه به قول معروف ویدرا کردش، اومدش بیرون و اینکه یه دوره کالجی رو گذرون که مدرک فیتنس گرفت و اینکه الان با اون شروع کرده به کار کردن، یعنی که به صورت پارت تایم در حال حاضر داره کار میکنه با اون مدرکه.
شما چه میکنی؟
من دانشجوی دوره دکترا هستم، سال دوم هستم و اینکه
دکترای چی عزیز؟ فیزیولوژی ورزش. اوکی عزیز. خب
و یه مقدار ما آقای دکتر همیشه سر داشتن فرزند با هم عدم توافق داشتیم، چون که من اوایل که خب یه مدت هم روانشناس رفتم متاسف که هم درک کاملی نمیتونه این خانم داشته باشه از شرایط من، دیگه ادامه ندادم. ولی گفتم که من واقعا به همسرم گفتم من با مسائل روحی که دارم اصلا خودم مطمئن نیستم به خاطر همه چیزایی که اتفاقاتی که واسه من افتاده بتونم نقش یا رول مادر شدن رو بگیرم. و اینکه علت دیگه هم بود که من خب احساس نمی‌کردم از سمت همسرم که اینسکیور هست لایف ما به خاطر مسائل شغلی و درآمدی و حتی بعضی وقتا میگفتم که همچنان هم بهش میگم بذار حداقل درس من تموم شه، من مثلا یک سال و نیم دیگه پیش رو دارم تموم بشه بعد بتونیم فکر کنیم. خب بعد که به صحبت شما گوش میدم میگین که مثلا بعضی ها زنی میزنن میگین که اصلا مثلا تو به درد مادر شدن نمیخوری، یا بعضی ها میگین که مثلا دیر شده. دوستشم واقعا بدونم که خودم با همه این برنامه هایی که زندگی به سرم اومده و با شرایط فعلی زندگیم، دوستشم واقعا نظر شما رو راجع به مسائل خودم بدونم، ببینم که واقعا من کجا وایستادم، یا اینکه واقعا چه تصمیم بهترین تصمیم واسه من میتونه باشه، یا اینکه آیا من نیازی دارم واقعا یه دوره روانشناسی رو کامل کنم، یه چیزی با هم مسئله هست. همسرم هم اینجا هست آقای دکتر، اگه نیازی باشه باهاتون صحبت کنیم.
حالا بذار عزیزم ما پیام ها رو بشنیم با خاطر راسته صحبتون با هم. مرسی.
ممنون.
با ما باش.
دوست داریم عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
Thank you. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، من یه چیزی یادم از خدمتون بگم که من احساس میکنم با همین اتفاقایی که شایدم نظرم درست نباشه بر من افتاده، یه مثلا من شخصیتم صورت ارتباطی که با همسرم دارم اصلا ثابت نیست. یعنی یه روز یه مدت ممکنه خیلی اوکی باشم با شرایطی که هست و اینکه خیلی مثلا نسبت به همه چی خیلی پوزیتیو و مثبت فکر میکنم، یه موقع هم خیلی ممکنه مثلا رفلکسایز بشم که حتی همسر من جا میخوره. میگه مثلا تو نسبت به این مسئله یه مقدار منعطف‌تر بودی مسئله فرزند، ولی الان کاملا مثلا مخالفی و اینکه اصلا من چیزی که میبینم نمیتونم درک کنم که تو چرا انقدر این تغییرات رو داری.
ببین عزیز، بذارید شما با توجه به مطالبی که به من گفتید، اولا یه زمینه ارثی از جانب پدر یا مادر یا هر دو به صورت بد و منفی داری. دوم این که دختر باهوشی هستی. سوم این که رو یاد گرفتید از کودکی حواس خودتون رو پرت کنی و بعدش هم یه راهی رو برای کرخ کردن خودتون، بی‌حس و بی احساس کردن خودتون در حقیقت رفتید و اون مسئله درس خوندنتون، یعنی آمدید و افتادید رو کار درس. نتیجتاً بحران‌های کوچک رو میتونید بگذارید، یعنی مثل آدمی است که یک ساعت میتونه گرسنگی رو تحمل کنه یا دو ساعت، ولی وقتی که شد 5 ساعت یه دفعه دیوونه میشه. و بنابراین موضوع مهم و اساسی وقتی است که بحران و طوفان سطحی باشه، شما توانایی برخوردش و حل موضوع و مسائلش رو دارید. از یه حدی که میگذره نه. و به همجاست که همسرتون باید بدونه که شما یه نقطه های مثل نقطه کور یا مثل یه چاه روانی دارید که وقتی اونجا میافتید ایشون رو گیر میاندازید و گرفتار میکنید و این تقریبا اشتباه ناپذیره. این که برید اینا رو پر کنید راهش هست ولی الان نه. حالا بذارید من ازتون سوال بکنم که الان موضوع و مسئله که شما با همسرتون داری غیر از مرتی گفتی چیه؟ زمین یه صدایی ما داریم، نمیدونم اونجا حیوانی که نداری، بلبلی که ندارید بخونه.
چرا آقای
نه ازم برش دارید.
نه نه
نه آره عزیز، چون اون یه مقدار تو کار ما اخلال میکنه. حالا به من بگید که دو سه تا مسئله‌ای که با هم پیدا میکنید یا دارید چیه؟ من دلم میخواد با همسرتون هم صحبت کنم.
یکی تن مسئله فرزنده که من گفتم.
نه شما چی میخواید، ایشون چی میخواد؟
من برام زیاد فرق نمی کنه فرزندی داشته باشم، یعنی اینو بارها بهش مفتم.
نه اینو گفتم. خب ایشون چی؟
ایشون نه، ایشون مصره میگه من دوست دارم که حتما فرزند یا دو تا فرزند داشته باشم که زندگی من آرامش میده.
نه حالا توضیح ایشون رو نمیخواد. شما که میگید من برام فرقی نمیکنه، ایشون هم که میخواد، خب تصمیم معلومه دیگه. من نمیخوام برام فرق نمیکنه بریم سینما یا نرم، تو دلت میخواد بریم خب میریم، پس چرا اصلا چرا اختلاف دارید؟ پس
به خاطر اینکه آقای دکتر من برام فرق نمیکنه بیشتر به حالت منفیه، به خاطر همون مسائلی که میاد تو ذهنم.
نه ببین صبر کن شلوغش کن. این درست مثل اون دوست ماست که گفت من این موضوع فقط 5% باش مخالفم، ولی این 5%ش خیلی قویه. و اگر شما بیت
نه مخالفم، بزنید
راستش نه ببین صبر کن عزیزم، من برای شما و حرفتون اهمیت قائلم. روزی که تو بگی برای من فرقی نمیکنه، همسر یه چیزی میخواد، اصلا بس تمامه، چقدرم خوب، اتفاقا بهتر از این که دوتایی یه چیزی رو بخواید. اما این مخالفی باید که ما مخالفیم، چرا از الان بازی در آوردی؟ با من بچه نمیخوام. خب اونم برمیگردیم که من زن نمیخوام، حالا چیکار میکنی؟ درست
میگه
آیدتا. خب حالا بذار همسرت بیاد بهم ببینم تو رو میخواد یا نه، و الان همین الان طلاق رو صادر کنیم همه خلاص.
باشه من گوشی رو میدم بهش، ممنونم.
خواهش میکنم.
سلام قربان.
سلام، از این چه رقدر خوشحال شد که حرف از طلاق و جدایی زدم؟
من صدای شما رو نشنیدم.
خب من بهش پیشنهاد من بهش برگشتم گفتم تو بچه نمیخوای، شوهرت هم زن نمیخواد، ببر دنبال کاره. خیلی باعث شما چقدر خلاص میشید اگر شما رو نخواد. چه خبره عزیز، ایشون رو چگونه میبینی؟
من ایشون رو ببینی، اگه خیلی میخوام منطقی صحبت کنم.
نه منطقی صحبت نکن، واقع بینانه و حس و احساس تو بگو، برای که ایشون همه کارا رو خراب کرده.
من از روز اول من خودم فکر می‌کنم یه خورده موافق و طبیعه بوده، ولی وقتی که بیایم توی استانداردهای آدمیزاد، چون منم همچین از خانواده خیلی آرومی نیومدم، ولی خب حالا به این شکل نبوده، ولی خب مسائل خودشو کم و بیش داشته، همچین شلوغ خلق بوده کم و بیش. ولی من فکر میکنم که من با تمام در حقیقت عقل و منطق و احساسم این زندگی رو شروع کردم، یعنی همش با هم دیگه، همه تقریبا میشه گفتش که همه باکس‌ها رو تیک زدم. حتی بعد از این همه سالی که داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، یک جایی شک و شبهه‌ای برای من به وجود نیومده. من توی این سالا
معنی حرفت
هر چی زحمت کشیدم یا هر چی حالا این وست کردم توی این زندگی، همیشه جواب بده و زندگی اون همیشه رو به جلو رفته. و اینکه به جرات میتونم بگم حالا ممکنه مثلا تصمیمات مثلا شاید یه جاهای اشتباه گرفته باشیم توی یه مسافرت که لزومی نداشته مثلا اون مسافرت رو تو اون مقطع زمانی بریم، ولی اون مسافرت رو رفتیم. حالا بهمون به جای اینکه خیلی خوش بگذره یکم پشت گذشته، چون که مثلا تایمش مناسب نبوده، ولی بیشتر تصمیم ها و جاهایی که پامون رو گذاشتیم امروز زندگی نشون میده که درست بوده بر اساس نتیجه هاش. و اینکه
من میتونم یه نتیجه گیری
همون دقیقا به صورت کلی اون نقطه‌ای که من ایشون متفاوت میکنه، همین در حقیقت جریان بچه دار شدنه که من این موضوع رو نمیتونم قبول بکنم. بعضی موقع خودم سرزنش میکنم به دلیل اینکه احساس میکنم که شاید اون جایی که باید یه خورده محکمتر نمیدونم قدم برمی داشتم، شاید نقطه ضعف یا طرف من بوده که ایشونو به اینجا رسونده که ایشون الان اینقدر محکم تر شده. چرا؟ چون که در گذشته اینطوری نبود. من حالا بارها هم این اتفاق افتاده که ما تصور کردیم ممکنه بچه دارشیم، به دلیلی که ایشون در حقیقت یه خورده برقب افتاده اون حالت
پریودشون،
ولی خب ایشون هیچ مشکلی نداشته، حتی خودش آماده کرده برای اینکه ما بچه دار داشتیم، برای اینکه حضور من یه فرد جدیدی رو ما مثلا داشته باشیم، حتی برنامه‌ریزی کرده، ولی این مدل در گذشته بوده، ولی خب حالا اتفاق نیفتاده بوده. ولی وقتی که اومدیم جلوتر الان به اینجا رسیدی که اصلا کلا با این موضوع به صورت اساسی میگه که من مشکل دارم، و اینکه یه دفعه بعضی موقع یه حرفای مثلا خیلی عجیب غریب میزنه که اتفاقا دقیقاً توی یک زمانه، همون زمانی که خیلی یعنی یه موقعی خوبه، یعنی یه موقعی اصلا هیچ رقمه مشکل نداره. حتی من یه روزی که یهو سر این موضوع جدی شدن، گفتن که الان دیگه تو باید روشن کنی اینا، چون که اینطوری اصلا حداقل من باید تکلیفم روشن کنم. یه روز دو روز فکر کرد و اومد دست منو بغل کرد و اینکه گفتش که ما مثلا برنامه‌ریزی می‌کنیم تا یک سال دیگه برای بچه دار شدن. بعد یه رفعه دوباره یه روز بعد دو روز بعد دقیقا پشیمون شد و گفت نه اصلا نمیشه این کارو بکنیم. و اون موقعهایی که توی حالتی قرار میگیره که میگه نمیشه این کارو بکنیم و من اصلا با موضوع بچه دار شدن فکرم توی یا راستانی سو اصلا جور در نمیاد، اون موقعی یکی یه حرفایی میزنه مثل اینکه مثلا میگه من دوست دارم برم مریخ اصلا، و من دوست دارم همین جریان مارس مد شده بود، ثبت نام میکردم که استرالیا هم همه جای دنیا بود، ایشون هم کلید کرده بود که تو هم اگه دوست داری بیا من میخوام برم مارس، یا اینکه مثلا از این صحبتایی که یه خورده چجوری بهتون بگم، برای خود من مثلا خب یه خورده با زندگی که الان ما توش قرار گرفتیم که این 30 سال خورده من زندگی کردم یه خورده جور نمیاد، چرا که من یه جایی یه جایی مهاجرت داشتم اومدم استرالیا.
متوجه شدم.
الانم تازه باید به این فکر کنم که اوکی جمع جور کنیم به این مریخ مثلا.
نه متوجه. حالا صبر کن ازت یه سری سوال. تو میدونی الان از وقتی که این ماجرا مطرح شده بسیاری از همسرا دارن پول جمع میکنن که همسرشون رو به این آرزوش برسونن. بنابراین بهترین راه خلاص شدن چون از اون بلیط های یه طرف هست به نظر اینجوری میرسه. حالا سوال من از تو اینه، از حرفای تو هم میدونی چی فهمیدم، بذار بهت بگم چون آدم یه ذره اهل به چیز هستی. به من داری میگی من این خلا چلا دیوونه رو همجوری که هست دوست دارم، درسته؟
آخه ببینین من خلا چلا دیوونه نمیبینمش، من خلاص چه دیوونه نمیبینمش. من اتفاقا این موضوعی که دوست نداره بحث دار شده رو این با من باز من اینو میبینم که این حل شدنیه.
نه متوجهم. حالا نه خوشبینی تو رو متوجهم. حالا بذار ازت چند تا سوال بکنم عزیز. یک، به من بگو که موضوع دکترایشون تو رو اذیت نمیکنه و مسئله ساز نخواهد بود؟ یا الان دلیل مشکلات پنهان شما نیست؟
نه واقعا اینطوری نیست، به دلیل اینکه ببینید من از نظر اجتماعی درسته که این فرصت برام به وجود نیومده خودمو در حقیقت بکشم بالا به یه مقطعی برسونم از توی جایگاه آکادمیک، ولی از نظر اجتماعی من هیچ چیزی کم ندارم. ایشون هم خودش اینو واقفه، وقتی میشینیم بالا میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم مهمونی میریم، این چیزی در حقیقت توی رابطه و ریلیشنشیپمون
خب حالا
فاصله وجود نداره.
من از دایه
از توی پیپر وجود داره که ایشون دکتره و من به اصطلاح مثلا دیپلم هم الانم توی یه کالجی درسمو تموم کردم، ولی اتفاقا ایشون اگه شما از من بپرسید یه چیز خوب در ایشون چیه، این بوده که تمام این سالها با تمام انرژیش کمک کرده برای اینکه منم خودمو بکشم بالا و من ازش ممنونم.
حالا باید یه ذره
جواب دادم.
نه ببین یه ذره باید فرصت بدیم ما بتونیم حرف بزنیم، چون متأسفانه از اون تلفنش که وقتی یک حرف میزنه دومی نمیتونه حرف بزنه. نه صبر کن عزیز. نه عزیزم نه عزیزم. نه متوجه توانایی های تو هستم، به هر حال کمی در این زمینه خبر دارم. من سوالم یه جور دیگه بود، خواستم ببینم تو اونو میگیری یا نه، ولی یا نگرفتی یا نمیخوای بگیری. فکر میکنه او ممکنه با این موضوع نصب کن، او ممکنه با این موضوع مسئله داشته باشه، تو نداری ولی او داره. من نگفتم که او تو رو در حد و سطح خودش نمیدونه، برای من اینکه اون دکتر تو دیپلمی برای او میتونه مسئله باشه. چون اگر تو هر جا بری هم شرط بزنی که خانومش دکتره ولی خودش دیپلم است، از ده نفر هشت نفر یه سوالی به ذهنشون میاد که موضوع چیه. درسته؟
کاملا درست میگین. خب من راستش بخوای ما خیلی باز با هم دیگه صحبت
نه من نظر تو رو راجع به سب کن عزیز، من نظر نه پوزیشن تو رو میدونم، اتفاقا الان هم فهمیدم چرا مشکل با هم نداری، متوجه شدم. شما فکر کنید ایشون این موضوع براش اصلا مهمه یا نه؟
اگر هم مهم باشه تا به الان من نشون نداده، باید خیلی هنرپیشه خوبی باشه، چون که
اونو هست اونو هست.
بارها و بارها راستی بخوای اصلا توی این موضوع یه کاری کردم که اصلا چجوری بهتون بگم، اگر واقعا یه چیزی هم هست بگه اصلا عصبانیت بریزه بیرون، ولی این کار رو نکرده چون میگه من تو رو دوست دارم.
حالا سوال من از اینکه شما داره چی میخونید عزیز؟
من دارم وردش میخونم، راستش اولش با اینفورمیشن
اشاره کردم. شما تا چه حدی میخواید برید از در مدرک تحصیلی؟
ببینید تا حدی که باید انقدر که این گپ رو کمش کنم بعد هم از طرف خودم رو قانع کنم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه خورده من این افکارم همش به سمت کریتیو بودن و اینونشن داره همیشه تو این وادیه ها بوده که از اینیشیتیو هم استفاده کنم یه کاری بکنم، حتی توی مسائل کوچیک توی خونه. بعد اینو من آوردمش توی همین ورزش، الان دارم یه کاری میکنم، آیدیام هم قابل قبول بوده برای اون کسایی که باشون کار میکنم. من توی بزرگترین در حقیقت فیتنس استرالیا که حرف اولو میزنه، توی بقیه کلاب ها الان کار گرفتم و بلافاصله که کار گرفتم، بلافاصله
آیدیام
مطرح کردم.
حالا آره ببین عزیز،
خودم
میخوام
برسونم به
منیجمنت. نه خب فهمیدم، نه متوجهم عزیز. نه ببین این برنامه چون یه ذره رادیویی است، بقیه هم رو خطن، من یه ذره باید بازه به صرف جویی باشم. به من بگو رابطه جنسیتون الان با هم چطور؟ خوب بد متوسط؟
ببین از طرف من که خوبه، ما خوشبختانه از طرف پدر یه حس خوب برامون گذاشته بود. همین موضوع رو
ببین، نه رو تو جزئیات و نه رو تو کلیات و نه رو تو تبلیغات، سوالای من جواب بده. خیلی خوبه.
مال ایشون یه خورده کم درگیره ولی الان توی مقطع خوبیه، یعنی الان حتی خودشون هم بعضی موقع اینو درخواست میکنن از من.
به من بگید که از نظر درآمد و هزینه و خرج کردن اینا با هم اشکال اختلافی دارید یا نده؟ جواب میخوام، توضیح نمیخوام.
نه اصلا نداریم.
اوکی. به من بگید که در محیطهای اجتماعی احساس میکنید هر دو از اینکه با همید کنار همید احساس خوبی میکنید یا احساس کمتری و یا برتری نسبت
به very much
فوق العاده.
هم من دارم حس نسبت بهشون دارم، همین ایشون رو فکر
میکنم
داشته باشه.
خیلی به من بگید که شما که فکر برگشتن به ایران رو هیچ کدومتون نده.
واقعیت رو بخواییم، وقتی که ایشون خیلی فشار میاره در این مورد که نه اینطوری نیست، حالا جدیدن ما یه راه دیگه پیش کردیم، من این فشار بچه دار شدن رو به خودم آوردم، گفتم که پس من خودم رو سعی میکنم زندگی رو از نظر مالی و یه طوری بکشم بالا که تو اون احساس اینسیکیور بودن در مورد مالی هم که در حقیقت داری و بهش اشاره میکنی توی صحبت از نیم بره. و ایشون هم موافقت کردن که در حقیقت وقتی که اون احساس اینسیکیور بودن توی آینده از بین بره، به دلیل اینکه من خودم در کودکی در حقیقت همین جوری بود که صدمه خوردم، میخوام مطمئن باشم که ما از نظر مالی انقدری خوب میتونیم بچه رو بزرگش کنیم که هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه توی آینده و توی تمام این جرنی که این بچه به دنیا میاد تا بزرگ میشه. گفتم من اینو به یه نقطه‌ای میرسونم موقعیت مالی رو.
آخه عزیز من آخه
برای تو حل بشه.
نه صبر کن،
موافقت کرد
صبر کن
که تا قبل از این وقتی که به این نتیجه میرسیدم ایشون نمیخواد در حقیقت، یعنی جرای اشاره‌ای پیدا نمی‌کردم، این یه استف عقب‌تره. آره فکر می‌کردم به این که اصلا برم ایران، برگردم ایران، ولی الان این موضوع الان ما ازش رد شدیم چون که راه حل براش پیدا کردیم.
نه آخه عزیز، تو قرار شد یه ذره به منم فرصت بدی. آخه بحث اصلا چیز دیگه است عزیز. تو چطور میخوای وضعیت مالی تو خیلی بهتر کنی؟ تنها یه راه داری، با کار بیشتر، درسته؟
کاملا درسته.
ولی خب با کار بیشتر زندگی زناشوییتون چی میشه؟
منظورم از کار بیشتر همون 40 ساعت کار.
آه 40 ساعت که 40 ساعت چیزی نیست که آدم توی یه مهاجری که اومده از این طریق بخواد از این طریق وضع مالیشو فوق العاده خوب کنه.
ببین خب نه من که شما دیگه شما چی فکر می‌کنید؟
نه ببین عزیز، من با واقعیت‌ها کار دارم. بنابراین تو اگر یه میگفتی می‌خوام 60 ساعت کار کنم 70 ساعت، گفتم راست میگه، میره پول می‌سازه و در میاره. ولی با 40 ساعت کار در شرایطی مهاجر با این وضعیتی که شما دارید تو این نوع کار درآمدی اون چنین در نمیاد که تو بخوای از نظر مالی تأمین کنی. بله نگرانی‌های مالی رو از بین برید، یه دلیلش هم یک کشوری است مثل استرالیا، ولی مسائل با هم متفاوته. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنیم، با هم هم صحبت کنید، ببینید کجا با هم اشکال و اختلاف دارید. یه کمی داره طولانی میشه، خواهشی که بعدش ازت دارم خیلی حاشیه نرو عزیز، چون اون کمکی نمی‌کنه. البته من شناختم و الان از تو دارم. روی خط باش بذار شنگ و نجمن با ما باش.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون‌ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Art Money Loan، پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% دارید و میخواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 بسپول بود به 08 ایرانیان. 310-714-5616 لایسنس نمبر 0066728 و 298861.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان سلام.
تو با هم صحبتی که کردید بدون اینکه وارد دیتیل و جزئیات بشید حرفی با هم زدید، صحبتی مختلف و مخالف
داشتید. یه لحظه اشاره کرد که من به شما اشاره کنم سر روی جریان جنسی، ایشون یه خورده آن ان آف و استراگل دارن.
اوکی، مرتب بعد. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من اولیم، در حقیقت بعدیش یه سال اختلاف داری که یه دختر خواهرم، دو سال بعدش یه دونه پسر دیگه است که یکی برادرم و 14 سال از من کوچکتر یکی دیگه هم هست که اونم یه برادر دیگه است. یعنی در حقیقت 4 نفریم ما، 6 نفر. و
شما بچه اول؟
بله.
اوکی، به من بفرمایید که اگر ایشون واقعا در خصوص نخواستن بچه با فشاری کنن شما چه خواهید کرد؟
یعنی
بگی نمیخوام بچه.
من فکر میکنم یکی از راه هم در حقیقت جدا شدن باشه.
اوکی، میشه من با ایشون صحبت کنم؟
بله، میشه.
خدمت باشه.
الو،
سلام. تو کدوم شهر شما زندگی میکنید عزیز؟
ما سیدنی هستیم.
من شما رو تو این سفرها دیدم یا نه؟ چون من 2 دفعه آمدم.
نه متاسفانه من
نه ما موفق نشدیم. نه موفق میشدید اگر میخواستید. حالا اون مثلا موضوع من نیست عزیز.
با شما آشنا نبودم به این شکل به صورت الان.
نه اونش مهم نیست عزیزم. نه خواستم بگم. بذارید به شما چیز بگم. اگر واقعا همسرتون تقریبا همین گونه که گفت، اگر بچه شما نخواهید، فکر میکنید که چون بچه میخواد و فکر کنه عادی و طبیعیه، حرف از جدایی میزنه، شما نظرتون چیه؟
آقای دکتر یه دور دیگه میشه سوالتون ازم بپرسین؟ یه
موقع
متوجه سوالتون کامل نشدم.
ایشون حرفش این است که اگر همسر من موافقت نکنه که ما صاحب فرزند یا فرزندانی بشیم، من فکر میکنم ازش جدا میشم.
من خودم مشکل ندارم با این قضیه.
با کدوم قضیه؟
یعنی با همین مسئله که ایشون گفتن، مسئله جدایی. چون من اگه احساس کنم که واقعا یعنی خودم رو در درجه و در سطحی نبینم که بتونم یه مادر دانا و مهربانی باشم، یا همینطور هم شخصی که میخوام پدرم بچه ها باشه، در اون مقیاس نبینم، دوست ندارم که همچین ریسکی رو تو زندگی بکنم به خاطر همه مسائلی که به خودم گذشته.
به من بگید لطفاً صمیمانه و صادقانه، ماجرای این که همسرتون در اون ملاک و مقیار مقیاس و اینا اگر نباشن، قصدتون به کدام کمبودا در ایشون؟
ببینید، برای من خیلی مهمه که ایشون یه وضعیت استیبل شغلی داشته باشه، و اینکه خب وقتی که شخصی وضعیت شغلیش استیبل باشه، به همون میزان درآمدش بهتره، به همون میزان.
نه اونا رو میدونم. چرا فکر میکنید؟ نه صبر کنید. با توجه به شرایط مهاجرت شما و اینکه شون درس میخونه و معلومه به کارش هم علاقه منده و دوست داره و حاضر کار بکنه، چرا شما فکر کنید در این زمینه کاری که باید بکنه رو نمیکنه؟ اینکه نمیتونه، خب نمیتونه، ولی اینکه باید بکنه، به نظر شما عیب و ایراد ایشون در جهت تحصیل و کار چیه؟
ایشون آقای دکتر یه روزایی خیلی خوب میره جلو، یه روزایی گیواپ میکنه. یعنی من اینو چون که ما به قول معروف هیستوری داریم با هم دیگه، و اینکه یه موقع خیلی جدی میگیره، یه روزایی اصلا دراپ میکنه، گیواپ میکنه بر اساس مسائل روحی ممکنه باشه، ممکنه خودش رو تو اون نقطه نبینه. من احساس میکنم که یه مقدار این حالت ممکنه درنش باشه. اوکی. که
متوجه. حالا ببین عزیز، ایشون صحبت های منو میشنون یا نه؟
نه الان نه نمیشنون، ولی اگه هدست بذاره میتونه بشنون. من بهش گفتم بذاره.
خب بگذاره، بهشون بگید بگذاره، از اقل بذارید.
بله الان میشنوم.
اوکی ببینید عزیز، من به شما بدم، من تشخیصم راجع به هر دوی شما بیم. اولا هر دوی شما منیک دیپرشن، یعنی یه حالت شیدایی و سرخوشی با افسردگی. و به همین جهت که برخ از وقت یه فاز هر دوتون حالت شیدایی و سرخوشی میتونید خوب و خوش باشید، وقتی افسردگی هر دو توی حالت ویدرا میره تو کاری به کار هم ندارید، ولی وقتی یکیتون شیدایی داره یکیتون افسردگی، حالا بسته به این که اون شیدایی چون یه ذره خوشبین و مثبته حرکتی میکنه، افسرده نمیدونه چیکار کنه، دیر یا زود میاد بیرون. این اول. دوم، ایشون یه ذره زمینه خودفریبی و خودشیفتگی داره. علتش هم این است که در یه نوع برخوردش، تجزیه و تحلیلاش، یه کمی چشماشو بسته و به نظر من خیلی واقع بینانه در ارتباط با خودش و شما و زندگی حرکت نمی کنه. و شما به دلیل اون همه آسیبی که خوردید اصولا اصلا یه دید بد و منفی دارید و بنابراین رؤیاهای ایشون با کابوسای شما همخوانی نداره. شما خواب بد دیدید و ایشون خواب خوش، ولی هر دو آدمای خیلی خوبی هستید، یعنی با وجود آسیبا آدمای خوبی هستید، ولی کار مشکله. شما بهانه‌تون اینه که من شاید مادری دانا و مهربان نباشم، که حرفتون درسته، ولی عزیز مثل این که من به شما بگم بیایم بریم فوتبال بازی کنیم یا بسکتبال یا بریم با هم قدم بزنیم، شما بگید پام شکسته، ولی خب حرف با این است که برو پاتو درست کن. اصلا صرف نظر از این که با من بخوای بیای فوتبال بازی کنی یا بریم بگردیم، شما قرار نیست با پای شکسته زندگی کن و بنابراین شما باید برید خودتو در حدی درست کنی. این که بعدن بچه میخوای نمیخوای، شوهر میخوای نمیخوای، موضوع من نیست. این که مثل این که من پامو درست کنم بعد حالا میخوام برم فوتبال بازی کنم یا نه، بحث دیگری است. و اونجا شما موندید که ایشون بره، علتش هم همینه. به همین جاست که به نظر من هر دو، چون البته متفاوت ولی به گونه جالب مکمل، میتونید با هم خوب و بد بشید. و همطور که گفتم چون خفیف منیک دیپرشن دارید، هر دو تا اوج میزنید. شما درباره ایشونم که میگید من اینو میتونستم ببینم، به همجاست که خواستم با شما صحبت کنم، برای که در ایشون علائم منیک دیپرشن رو دیدم و علامت خودشیفتگی رو. شما هم از یه طرف وقتی که اون حال پایین رو دارید، خودشیفتگی ایشون رو میپذیرید چون به هر حال همسرتونه، روزی که شما از اون وضعیت بیرون با هم در تضاد و تناقض قرار میگیرید و این دقیقاً به نوعی همون تفاوت مدرک تحصیلیتون. و بعدم کوشش ایشون که بیاد به تو بگه خیلی خوب ما درس میخونیم برای که بتونیم خوب زندگی کنیم، تو اینو میفهمی منم اینو میفهمم، من فقط به تو قول میدم که نه تنها از نظر مالی خوب خواهیم شد، من میتونم خاطرت رو هم آسوده کنم و به حساب خودشون مسئله رو حل میکنم. ولی وقتی که من ازشون میپرسم چگونه میخواید این مشکل حل کنید مگر اینکه شما بخواید هفته 70 ساعت کار بکنید که یه جور دیگه زندگی رو از دست میدید، ایشون پاسخش قبل از اینکه به این استدلال من برسه میگن میخوام 40 ساعت کار بکنم، ولی با 40 ساعت کار شما میتونید زندگی عادی داشته باشید. حالا نظر شما چی؟ اگرم ایشون نظری دارن، البته بدون حاشیه چون من متاسفانه 6 دقیقه بیشتر وقت ندارم، واقعا دوستان دیگه هم روی خطن. جان
من کوتاهش میکنم، اما حتی چند روز گذشته هم من به این نقطه رسیدم که واقعا به ایشون گفتم که ببین من با شرکت دیگه کم آوردم، دیگه خسته شدم، چون تو مثل یه نقطه میمونی که حرکت شروع میکنی بعد تصمیمای مختلف میگیری و این اصلا با روحیات من سازگار نیست. یعنی من با ایشون به این نقطه هم رسیدم که اصلا جدا شیم، ولی اصرار و مصر بودن از سمت همسرم هست که نه این رابطه رو حفظ کنی. درسته که من خودم توی نقطه میمونم که احساس کنم واقعا کشش ندارم، یا روزا یا مدتی که کشش دارم خودم رو دارم متقاعد میکنم که بازم این فرصت رو بهش بده، شاید شرایط تغییر کنه. من میدونم که با شرایط وزنه هایی که من و همسرم داریم تغییر نمیکنه و واقعا نظر من با حتی با تماسی که با شما گرفتم برای من این مستدامتر میشه، محکمتر میشه که داشتن فرزند تو زندگی ما وقتی که اصل درست نیست. و من خودم رو احساس میدم همیشه به خاطر فرار از مادرم به این ازدواج تنها بودم یا این اشتباه کردم. میدونم الان همسرم هم میشتم خیلی ناراحت میشه، همیشه هم بهش میگم حتی اصرار به ازدواج ما هم از طرف همسرم بود. به هر حال من خودم توی نقطه میبینم که از طرف من نه من نسبت به داشتن فرزند قوی تر شد و اینکه مطمئنم ما مسئلمون به این شکل حل نمیشه حتی اگه ایشون خودشون متقاعد کنه که این کارو میکنه اون کارو میکنه واقع بینانه نیست. و من بهش گفتم ما فقط داریم بیشتر به هم آسیب میزنیم.
نه متوجه، بذار همسر دگر میخواد به من صحبتی بکنه.
خواهش میکنم.
من متاسفم از اون چه میشنوم، ولی واقعا نظر صمیمانه و صادقانه تو رو میخوام عزیز.
من
اینکه
اگه بخواد به حقیقت این تقسیم بگیره جداش، من نمیتونم. من یه دفعه بهش گفتم اینو، گفتم اگه بخواد ایشون پرواز کنه من نمیتونم جداش رو بگیرم، ولی اعتقاد خودم این بود در اساس اینکه ما از نظر مالی هم پیشرفت داشتیم و ایشون پیشرفت داشته به صورت انفرادی، خود منم پیشرفت داشتم نسبت به روز اول که هم دیگر رو دیدیم. اعتقاد خودم این بود که این زندگی، این اشتباه نیست، این ازدواج. ما توی از زمانی که توی استرالیا اومدیم، وقتی که ایشون همچنان درست رو خون که در حقیقت دکترش رو بگیره، من یه جا پوزن کار میکنم 53 ساعت هر هفته، من 3 سال تموم پشت سر هم، و ما موفق شدیم هم هزینه یه دانشگاه ایشونو بدیم، هم که یه خونه بخریم توی استرالیا، و همچنان اون خونه هم داریم. و بعد از در حقیقت این چند سالی که اینجا بودیم، هم از نظر مالی پیشرفت داشتیم، هم به صورت فردی من پیشرفت داشتم، همیشه ایشون پیشرفت داشته. این چیزیه که نتیجه این چندین سال زندگی نشون میده. ولی الان ایشون به این نقطه رسیده که من احساس میکنم میبینه که میتونه استقلال بهتری داشته باشه در آینده، به خاطر اینکه خب همه ثمره تمام تلاشایی که کرده الان داره به نتیجه میرسه و الان داره یه پیکچری از لایف میگیره که میتونه خیلی مستقل و راحت‌تر بدونه اینکه بخواد سر بچه یا هر چیز دیگه‌ای که مثلا مغایر با
ببین عزیز، بذار من بهت بگم. من ناچار با دو چیز بگم. اینکه شما واقعا راه بسیار آمدی در دو بحثی نیست، اینکه حرف شما بسیار درسته که ما فاصله و شکاف رو با اون چیزی که لایقش هستیم و باید می‌داشتیم و نداشتیم تیک کردیم است. ولی من یه نگرانی دیگه دارم عزیز، نگرانی در خارج بودن و اینکه شکاف میان شما بیشتر شده. یعنی شما یعنی اشکال کار اونجاست عزیز. یعنی درست است که مثل اینکه فرض کنین یکتون کلاس یک بوده، اون یکی کلاس پنج بوده، شما واقعا با سرعت خودتون کشتید به چهار، ولی ایشون هم از پنج رفته به شیش. ولی از اونجایی که اینجا فاصله ها معنی دارتر شده سر جاشه. دوم، همسر شما با توجه به سابقه کودکیش، ماجرای بچه براش نه تنها استراب، حتی نوعی خشم، حتی بیشتر تنفر رو داره. هنوز به اونجا نرسید. خب این گرفتاری تو عزیز، و تو هم نمیتونی منتظر بچه از کسی باشی که نمیخواد. درست وقتی حامله میشه ای بسا تغییراتی که درش پیدا میشه، و به خاطر اینکه توی مرحله میفته همونطور که گفتی میتونه بپذیره حاملگیشو، ولی واقعیت مسئله اینه که در بلند مدت نه. و به همین جهت است که عزیز جدی باید با هم صمیمانه و صادقانه صحبت کنی. هر دوی شما خفیف منیک دیپرشن دارید، سنگین نه، ایشون شاید بیشتر از شما، شما هم کمی دارید. ایشون یه مقدار حالتهای میتونه هیستریانیک داشته باشه به دلایلی در خود مادر، شما این ولت حالت خودشیفتگی. روزی که با هم همخوانید و هماهنگید، مثل که هر دوتاتون خوشید، خب خوبه. ولی وقتی نه نه، و بعدم در حال یه چیزایی تفاوتایی در خودش اینجا اونجا نشون میده، با هم صمیمانه صادقانه حرف بزنید. من فکر کنم اگه دوتایی حرف بزنید به یه نتایجی میرسید، ولی من از آغاز اینو حس می
کنم. جان من آیا باید اصراری داشته باشم سر بچه دار؟
نه نه بدتر میشه.
هر وقت بحث بچه رو میکنم دقیقاً سم جدایی رو من میکنم.
بله بله،
حرف بچه رو میزنم دقیقاً فرداش یا پس فرداش یا یه روز بعد 24 ساعت لایف ساعت بعدش ایشون میگه که ما به درده هم
نمیخوریم. ببین عزیز، بذار من به تو بگم، ایشون دوتا مشکل داره. یکی با بچه مسئله داره، دنبال دلیل و بهانه میگرده. یکی با توجه به نوع رابطه‌ای که با شما داشته و داره، خود هر دوتون رو، نمیگم شما رو، هر دوتون رو توانا برای داشتن فرزند خوب که تازه ایشون معلوم نیست اصلا قبول داشته باشه داره. موضوع بچه مسئله شماست. و اگر تو کسی هستی عزیز که بچه دوست داری، تنها راه دیدی که اگر میخوای و ایشون موافقت کنن، یکی دو سالی صبر کنی ببینی ایشون خودشو کمک میکنم، طوری گفتم پای شکستشو درست میکنه بچه بخواد، و الا موندن بدون بچه خواهد بود و اون حتما زندگیتونو به هم میزنه.
من دکتر خودم هم وقتی فکر میکنم میبینم که دقیقا اصلا نمیدونم بچه یعنی چی، با اینکه سنم کم نیست، ولی درک نمیکنم اینو به اون صورت. ولی چرا اصرار دارم روی این موضوع؟ همش به دلیل یه خوابه که یه روز خواب دیدم که همه بچه های فامیل بزرگ شدن و بچه های فامیل اسم بچه هاشون استفاده میکنن، یه دفعه یه بچه میاد رشید میاد جلوش، من متوجه میشم این بچه‌شه و من یه لحظه دلم به حال خودم توی خواب سوخت که من خودم رو دیدم که 40 خورده‌ای سالمه ولی اصلا بچه‌ای ندارم. بعد این خواب رو برای ایشون تعریف کردم. این موضوع مال چندین سال پیشه و اینکه
نه میفهمم
مثل یه نشونه ای بود که من این زندگی داره به این سمت میره. من نمیخوام اون آدمی باشم که توی خواب یه لحظه دلش به حال خودش سوخت. من میخوام بچه دلش رو باشم.
بنابراین عزیز
از من تو این دنیا باشه. بعد ایشون هم هر وقت من این صحبت رو میکنم یا ما منور میدیم روی این موضوع، این حاد میشه، یعنی مشکلات ما.
به همین جهت است که موضوع جدیست، با هم صحبت کنین ببینید به کجا میرسید. کمی میشه صبر کرد، نه خیلی زیاد. ایشون هم باید رو خودش و شما هم رو خودتون مقداری کار کنین به این راهی پیدا میکنین. در حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و متاسفم از اینکه گفتگوی ما در مسیری از نظر من واقع بینانه و مسئولانه بود ولی شاید خوشحال کننده نباشه، ولی چاره‌ای نیست که آدم با واقعیت رو برو بشه. به هر حال مواظب هم باشید. اگر هر دوتون یه مطالبی، موضوعی، چیزایی پیدا شد و خواستید دوباره تلفن کنید، لطفاً این کارو بکنید. خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. به هر حال موضوع به هم دیگه باشه. خوشحال شدم.
مرسی از وقتی گذاشتین.
تمنون. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من مایکل پیمان کید
وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهی باش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلاکوی.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای هلاکوی، من اروپا با اتون تماس میگیرم و مدت تقریبا 9 ساله که تو اروپا هستم. البته شوهرم حدود 28 سال هست که اینجا هستم. ما یه دختر، الان دخترمون 2 سال و 3 ماهش هست و تا 2 ماه و نیم دیگه بچه دوممون به دنیا داره میاد. من سوالی که داشتم، دختر من الان از اومدن این بچه دوممون خبر نداره. میخواستم ببینم که آیا من الان چجوری باید بهش بگم و یا آیا الان اصلا کلن سوده یا اینکه
اصلا فرقی نمیکنه عزیز. به هیچ، شما وقتی برگردید بگید تو شکم من یه بیبیه مثل تو که بودی، عکسای اگر حاملگی دارید نشون میدید این توی این تو میاد، تو دوست تو میشه و با هم بازی میکنید. میدونید پسر یا دختر یا نه؟
نه پسر.
بسیار خوب، یک پسری میاد، یک برادر پیدا میکنی و با هم بازی میکنی. تو این ور میری تو اون ور میری، مثلا نگاه کن خاله فلان یه دونه پسر داره یه دونه دختر، یکیش میشه تو یکیش میشه اون، و شور و شوق براش به وجود بیارید که نه که خیلی هم مهم باشه. بچه اصلا اینجوری نیست که فکر کنید شما دارید یه بیبی میارید، بعدش مسئله پیدا میکنه، ولی الان میتونه بسیار هیجان زده و مشتاق اومدن این باشه. حتی اگرم نباشه فرقی نمیکنه، چون یه تصور و تخیلی غیر واقع بینانه کرده که رو به اینجا رسونه. ولی اگر بتونید یه زمینه مثبتی درش وجود بیارید که مثل من میمونه، مثلا با دایی پسر من دخترم، تو هم میشی دختر، اون هم میشه پسر، چون مثلا میدونید جنسش چیه. یه مثالی از این قبیل بزنید که براش فهمید. حتی مثلا عکس خودتون رو با برادرتون نشون بدید، این مثلا میشی تو، اینم میشه برادر، یعنی این همانند سازی ها رو بکنه، مشتاقش میشه. بعد که اومد اگر رفتار درستی داشته باشید، بعد از 2 ماه بالاخره بچه تحمل بعدی رو میکنه، خوشبختانه سنش هم مناسبه برای اومدن بعدی و مسئله‌ای نخواهید داشت. آنچه که اتفاق میفته بعدن موضوع است، پس که شما همسرتون رو دوست دارید، همسرتون هم شما رو دوست دارن، زن شوهر هم هستید، میرید تو مهمونی، همسرتون یه کار میکنه شما رو ناراحت، اون اتفاق میفته. ولی اینکه مسئله پیدا کنه به خاطر اینکه بیبی داره میاد، نه، کلیتش نه. وقتی اومد، وقتی وقت شما، انرژی شما صرف اون میشه، وقتی که او بیشتر در آغوش شماست تا دختر بزرگتون، اونا مسائل شما هست که من تو سیدیام توضیح دادم چه باید کرد. ولی اینکه شما نگران این موضوع باشید و یا الان حرف زدنتون یا از کی با خبرش کنید فرقی میکنه، هیچ. اتفاقا هرچی هم زودتر بهتر، برای که میبینه این موضوع عادیه، تأثیری هم در زندگیش نداره، تغییر منفی و بدی هم در زندگیش به وجود نمیاد.
بعد های دکتر، سوال دومی که داشتم، تا چه زمانی اینا، چون به قول معروف هم جنس نیستن، با هم دیگه میتونن توی اتاق با هم باشن؟
اصلا مهم نیست، یعنی اصلا شما خودتون درگیر اون وضعیت نکنید، برای اینکه دختر شما مثلا چون بزرگه هست کاری با اون نداره، فقط برش تعجب آوره تفاوتی که در اون میبینه. یه مقدار کنجکاوی دارید، کاملا راحت و آزادش بگذارید، به دو دلیل، نه اینکه فکر کنه عجیب و غریبه یا خودش مسئله داره، و دوم اینکه فکر بکنه که او یه چیزیست مختلف و متفاوت و در حدی که باید نگران بشه. عادی عادی باش برخورد کنید، مثلا مشکلی نیست. حتی بچه ها هم از اینکه جنسشون یکی باشه یا دو تا جنس مختلف باشن، مادام که بخوان با هم باشن، خواهر و برادر، قرار نیست با هم کاری داشته باشن. ولی هیچ وقت قرار نیست حمامشون رو بعد از یه سنی مثلا دو سال نیم به بعد با هم برن. البته نه در این فاصله که مثلا اون 6 ماهشه دخترتون فرض کنید 2 سال نیم بشه، و هرگز هرگز بچه‌ها قرار نیست کنار هم و چسبیده به بدن هم بخوابن.
درسته. بعد سوال سومی که دارم اینه که با به دنیا آمدن پسرمون، آیا شما اصلا ختنه رو قبول دارین یا به کل رد میکنین؟
ببینید عزیز، ماجرای ختنه اولش یه باور و اعتقاد. اگر شما یه باور و اعتقادی دارید، خانواده شما و همسرتون هم یه انتظار و توقعی رو دارن، بر مبنای اون عمل کنید، راحت ترید معمول. این ور قصه، چه باشه چه نباشه. به من میگید هیچ فایده‌ای برش مترتب نه. فایده‌ای هم که یه تراشیدن که اصلا خنده داره، مثل اینمونه که برگردن بگن اگر ما این کار رو نکنیم، ممکنه اگر یه کسی اون رو تمیز نگه نداره، ممکنه موجب کسر هزار تا یکیه اینفکشن بشه، یا از هر چند هزار تاش تبدیل به چیز دیگه بشه. خب من اگرم چشمم نداشت باشم، چشم درد ندارم، پام نداشت باشم، پا درد ندارم. خیلی شد استدلال. این مورد دوم، اصلا این ماجرا فایده برش مترتب نیست. 20% سلولای جنسی رو مثلا میکشه، خودش هم یه ضربه است. بس ببین که مثلا اگر سن بد انتخاب بشه به بچه، اصلا از کجا اومده؟ امیدوارم کسی رضایت نکنه. خیلی ساده است. در نظامای چند زنی، پسر بچه بین 4 تا 6 سالگی که میتونه ادامه پیدا کنه، علاقمند میشه به مادرش. و این علاقه جسمی و جنسی. مطالعات فراوانی هم نشون میده هست. کسایی که میخوان نفیش کنن، غالبا به دلیل باورهاشونه، یا چون خودشون یادشون رفته، یا به خاطرش احساس گناه میکنن باش مسئله دارن. ولی میشه گذشتشون زیر هیپنوتیزم. اونایی که میگن نبوده و نداشتم، که اینو بشه نشون داد. یه پسر بچه گرایش و تمایلی به گونه جسمی جنسی به مادرش پیدا میکنه. و این همون موضوعیست که گرفتاریای بعدی عقده اودیپ و الکترا رو، که اودیپ مال پسر، الکترا مال دختره، به وجود میارم. طور که دخترم این گرایش ها رو به پدر داره، ولی خفیفتر، کوتاهتر، به این مقدار جنبه شاید بشه سمبولیک و نمادی یا تو رمانتیک داشته. حالا به همین خاطر است که یه مسئله بزرگ اینجاست. مثلا ماجرای ضمیر آگاه و ناآگاه حدود 6 7 سالگی به همین دلیل به وجود میاد که بچه بعد از فائق آمدن به این حس و احساسش، تمام گذشته رو که براش آزاردند و اذیت کردن است، باید خاک کنه. اینا رو میدونم. اما در 95% جوامع بشری که میشناسیم، اینا همه چند زنی بودن. و در نظام‌های چند زنی، پسر بچه‌ها این گرایش ممکن بود به زن‌های دیگه پدر پیدا کنه. یعنی مردی 3 تا زن داره و حالا پسر این علاقمند به مادر اون میشه، پسر اون علاقمند به اون. ضمناً مردا در بسیاری از این جوامع باید خونه رو ترک میکردن و در خانه نبودن، و بعضی از اوقات هم واقعاً بین این بچه‌ها و همسران پدر، که هم پدر با بیرحمی باشون برخورد میکرد، هم بهشون حتی رسیدگی نمیکرد، هم مثلا از نظر جنسی برخ از اوقات، نه به خاطر اینکه اونا شاید میخواستن، میرفت سراغ بقیه، اونا ناراحت میشدن، بین اینا روابطی بود. به همین دلیل که شما چه میبینید؟ در کتابهای آسمانی ماجرای داشتن رابطه با زن پدر اصلا به گونه ایست که با خواهر و برادر و پدر و مادر نیست، به طوری که حتی مثلا در تورات 12 بار تکرار میشه، یا در قرآن با وجودی که یه جا این محارم تعریف میشن که زن پدرم جز بشه، چون چند زنیست نظام اسلامی، یه جا اصلا جدا خودش میشه. بنابراین در گذشته این پسر بچه ها تو اون سن و سال از درون این حس میکردن. خب پدرهایی که خودشون بزرگ شدن، یادشون به حس خودشون نسبت به دیگر زنهای پدرشون بود. بنابراین یه توطئه‌ای که مردان کردن، مثل همه چیز که علیه زنان بود، علیه بچه‌ام کردن، ماجرای ختنه رو در 7 سالگی در بسیار از این جوامع پذیرفتن. یه درست همون سنی که بچه این گرایش پیدا می‌کنه، و با یه چنین ضربه شستی که تویی که در درون این حس و احساس رو داری، ما فعلا یه کمیشو می‌بریم و قطع می‌کنیم، حساب بقیه‌شو بکن. به حساب خودشون ضربه میزنن. برام این ریشه مسئله کاملا یه پدیده بد و منفی جوامع چند زنی است که نوع در حقیقت تنبیه کننده مردان به دنبالش بوده و هیچ ارتباطی به اینکه بارگاه الهی همجوری معطل مونده نه نگران مرگ آدم هاست به خاطر اینفکشن که ای بسا 90% مردم مرگ زودرس به خاطر اون داشتن که بیاد آنتی بیوتیکو بده یا اصلا اینفکشن رو نده، نه به خاطر هزاران هزار بیماری دیگه. همه اینا رو ول کرده چسبیده به یه ذره پوست. اینه که خب خیلی باعث تأسفه که ما فکر کنیم مثلا بارگاه الهی و فرشتگان و مقربین همجوری مات و مبهوت سر یه تیکه حالت تناسلی مرد مونده. به همجرس که در بسیاری از جوامع بلن کار دیگه کردن، این ختنه رو برای خانم هم درست کردن، برای که مبادا زنها تحریک بشن اومدن قسمت هایی از بدنشون قطع کردن که خیلی از اوقات هم موجب تحریک اصلا نبوده. حالا به همجرس که اینترکورس خودش جایی پیدا کرده، ولی هدف ترسوندن و ایجاد وحشت بوده. علت هم این بوده که زن نباید بخواد، چون اگر زن بخواد رابطه تمومه. اینه که در بسیاری از جوامع مردان برای اینکه میرفتن سفر و نگران بودن از نبودنشون، انتظار داشتن که زنشون با رابطه جنسی سخت مخالف باشه. و اونجاست که شما میتونید صدها از در اسلام مطالعات مردم شناسی انتروپولوژی ببینید که در بسیاری از جوامع زن حتی در ارتباط با همسرش تمام مدت در رابطه جنسی مخالفت میکرد و مقاومت میکرد و لگد میزد و پوش میداد و توف میکرد و این مثلا برخی از وقت حتی دست و پاش و انگشتش میشکست، به دلیل اینکه باید فقط یک پیام رو به مردش میداد که من از رابطه جنسی متنفرم، حتی با تو که شوهرمی و پدر بچه هامی و بچه‌ای که من میخوام و تو می وجود میاری. تا خاطر این من راستو باشه، وقتی یه ما ول میکنه میره و برمیگرده، فکر نکنه که زنش دنبال مردای دیگه است. بدون این زن از رابطه جنسی متنفره و کار تا اونجا میرسه که به خاطر همین فروید فکر میکرد که اصلا خانوما اورگازم یا کلایمکس در آغاز ندارن. و به همجرد که معتقد بود مرد زنانی که ارگزم و کلایمکس دارن ای بسا لیبیدو یا در حقیقت هرمون مردانه دارن. کلبت حالا اون قصه درست بود، تجزیه و تحلیل درست بود. اینقدر کار خراب بود، چون زن همیشه باید بگه نه، همیشه باید بگه ناراحتم، عصبانیم، بدم میاد، خاک تو سرت، برو بمیر. حتی به همجرد که لغت خاک تو سری هم درست کردی، یعنی باید نشون بده که اصلا نمیخواد که مرد خاطرش آسوده باشه. مثلا در جوامعی که در و پیکری در کار نبود و مردا برای شکار، برای شبانی، برای تجارت، برای جنگ میرفتن، دو سال بعد برمیگشتن، چگونه اطمینان کنن به این زن؟ وقتی خاطرشون آسوده باشه این زن از رابطه جنسی حتی با شوهرش متنفره و اون همه مقاومت و مخالفت میکنه، چه جایی نگران است؟ بعدم یه نگرانی برای بچه‌ها بود. خب اینم بذارید یه ضربه شستی بهشون نشون بدیم. اصلا اینا ریشه های اخلاقی و انسانی نداره و فایده هم برش مترکب نیست. بنابراین برید سراغ باورهاتون و چیزی که بعدن فرزندتون میخواد باشه. فرزند شما اگر در یه محیطیست که بیشتر بچه ها این گونه هستن، غالبا صلاح اینه که چنین باشه که احساس تفاوت نکنه و مسئله نباشه. بلکه مثلا الان تو رختکن ها بچه ها خودشون رو نمیپوشن. ولی اگر نظر دیگه هم دارید، برای من مهم نیست که کسی بگه میخوام این کارو بکنم یا نکنم یا هر جوری که دوست داری، ولی اگر این کارو میکنیم بهتره همون در دو سه روز اول باشه. یعنی دو سه روز اول تولد که به نظر میرسه کمترین آسیبه و بچه اذیت نمیشه. با سن که بره بالا همش این درد و این فشار و بعدا مراقبت های بعدیش مسئله آفره. برای خوش باشم با تو صحبت کرد.
آقای هلاکویی میتونم یه سوال در مورد خودم داشته باشم؟
بر روی خط باشید. چنگان عجبن با ما باش.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیندی و اولده
اوکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه، خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
خانم مرضیه شیرازی بانوی وام همین دوشنبه ساعت 10:40 صبح با شما در رابطه با راه‌های گوناگون دریافت وام بدون هزینه‌های جانبی صحبت می‌کنند. 949-378-3520.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هلاکویی، من یه سوال در مورد خودم داشتم. من تا حدود یک ماه دیگه میخواستم که یه شهر دیگه برم برای یک روز و خودهی. میخواستم ببینم که آیا این یک روز خودهی من، دختر من قرار پیش پدرش بمونه، آیا ضربه به دختر من وارد میشه؟ من این سفر رو انجام ندم.
نه، اگر با پدرش راحته و شما میری تلفنی هم باش چند دفعه صحبت میکنیم. نه اگر با نه برای که وفاد یه شبه دیگه،
یک شب و یک روز.
نه روزش مهم نیست، مهم شبیست که هست. و معمولا فرزندتون رنی دخترتون کی میخوابونه؟ با پدرش چطور رابطه؟
هم با پدرش میخوابه هم با من، ولی بیشتر به من. ولی با عمش خیلی رابطه خوبی داره، که البته این دو روز وسط هفته هستش که صبح 5 ساعت هر روز این مهد کودک میره و بعد از ظهرها هم عمشون گفتن که من میتونم باهاشون باشم و بازی کنم، هم پدرشون هم عمش.
بله، بهترین کار این است که ببرن شب عزیز، یک بعد از ظهر باش بازی کنم، ببینیم مامی در حال شما بگید من شاید شب نیام، یا اصلا حرفی به اون در این زمینه نزنید، یه جوری خستش کنن و بخوابوننش و مطمئن باشن بیدارش نمیکنه. صبح که بیدار بشه اصلا میتونن، البته خیلی مطمئن نیستم، ولی میشه وانمود کرد که شما مثلا رفتید بیرون و برمیگردید. و اونم بره بعد دوستش.
خودم الان بهشون میگم، میگه نه من، خودش به من میگه من گریه نمی کنم، من با پیش عمه میمونم.
آره خب میگه بلایی بیشتر از این اصلا بحث نکن، چون اگر شما بحث کنید موضوع رو مهم، همینقدر که اخطار بهش کردید، حرف رو بهش زدید، کافیست عزیز. و اونا هم اون شب همه به هر حال هرچی هنر در جهت سرگرم کردنش دارن، از اینکه سوسک بشن، موش بشن، نمیدونم هفت تا بستنی بخوره، هر کاری میخواد بکنه، عرض کنم بگذارید بکنه. منم از بس وجود بستنی هفت تا میده دوستان معتقدم که من بستنی رو بیش از هر چیزی که دوست دارم، متاسفانه نظرشون درسته. بنابراین این است که اصلا خودتون نگران نکنید، چیزی نیست. اگر زیر دو سال بود من مسئله داشتم، ولی دو سال و سه ماهی نیست.
بله
خوشحال شما سو
متشکرم، روزتون خوش.
مرسی از شما. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام
خوشحال هستم باهاتون صحبت
میکنم. من همینطور بفرمایید.
من در رابطه با ازدواج میخواستم باهاتون مشاوره کنم. من حدود 6 یا 7 سال پیش با دختری آشنا شدم و دوست شدم با ایشون به مدت یه سال یا سال و نیم تقریبا. بعد به علت پاره مشکلات ما در واقع رابطه رو من تموم کردم، به خاطر اینکه بالا به خاطر اینکه صداقت با من نداشتم، اینا من رابطه رو با ایشون تموم کردم.
شما هر دو چند سالتونه هم اکنون؟
من 28 سالم هستش.
و ایشون چند؟
الان در رابطه با اون رابطه نیست واقعیتش، به خاطر اینکه ایشون من فکر میکنم اون رابطه پیش زمینه بوده. من
اوکی پس هیچی
بعد از اینکه اون رابطه تموم شد، در واقع بعد از اون من خیلی ضربه عاطفی خوردم، تقریبا به مدت میشه گفت تقریبا 3-4 ماه از کار زندگی افتادم.
چرا چه ضربه عاطفی خوردید عزیز؟ چی شد؟
به خاطر اینکه که در واقع میشه گفت اولی رابطه جدی من بود، خیلی وابسته شده بودم به ایشون از لحاظ روحی و به اصطلاح شاید حالا شاید نمیدونم چجوری بگم، خیلی بهشون از لحاظ روحی خیلی وابسته شده بودم. فکر میکردم که من میتونم اون رابطه رو به ثمر برسونم. میگم سن کمی هم داشتم، 21 دو سالم بودش. بعد از اینکه اون رابطه تموم شد 5-6 ماه تقریبا میشه گفتش که 7 ماه 8 ماه بعد از این رابطه من با یه خانم دیگه آشنا شدم و دیگه هرگز اون شور و هیجان و اون چیزی که توی رابطه اولم بود دیگه هرگز تکرار نشد. خانم خیلی خانم خوبی هستن از لحاظ تحصیلاتی.
بذار من یه توضیح بدم. عزیز، اینکه شما میفرمایید یه جوری میگید که گویی یه چیزی حسرتشو میخورید و یه چیزی خوب خراب شد. بذار جمله جور دیگه بگم، شما موقع خودچل بودید بیخودی. بعدن آخر شدید. ببینید عزیز، یه زمانی است که من برای بستنی گریه میکنم. بذار بزرگ میشم دیگه فقط درخواست میکنم. من میگم آقا لذت اون بستنیام از این پرت و پرار من دوستان شنیدم راجع به ایران میگن. چه ارتباطی به هم داره؟ من یه روزی مثل یه بچه برای بستنی گریه میکردم و میخواستم، حالا گریه نمی کنم و نمیتونم بگم که ارزش و لذت بستنی عوض شده. ماجرا این که من متوجه شدم این ماجرا اینقدر بزرگ و مهمه. شما هم یه جوری میگید که گویی که مثلا اونجوری باید دوباره بشه. نه، اونجوری شما یه مرحله رشدتون بوده، یه آدم خالی بودید، یه کسی اومده پرتون کرده، بعد بیرونش انداختید، بعد یه مقداری از اون رو خودتون رفتید پر کردید، حالا دیگه جا برای یه آدمی که اینجوری بیاد وجود شما رو اشغال بکنه نداره، هیچ عیبی هم نداره.
بعد حقیقتش حالا این رابطه ادامه پیدا کرد، این رابطه دوم، و مشکلم در واقع مسئله این هستش که الان از اون رابطه 3-4 سال میگذره. من حالا از ایران خارج شدم تقریبا دو سال پیش و الان حالا یه جورایی به حالا میشه گفت تا حدی ارسال خانواده، تا حدی خواست خودم پا پیش گذاشتم برای ازدواج، ولی تمام وجودم تردید هست. یعنی حتی روزی که خواستگاری میخواستیم بریم، حتی در واقع مراسم نامزدی، همواره همیشه تردیدی با هم بوده که نکنه دارم اشتباه میکنم. از این جهت که نمیدونم، حالا شاید مطرح کردنش درست نباشه، برای اینکه وقتی که با ایشون هستم نمیدونم اون حسی که فکر میکنم باید داشته باشم و ندارم.
خب من نمیدونم حسی که شما انتظارشو دارید درست یا غلطه، ولی اون چیزی که شما به عنوان ازدواج میشناسید وقتی نیست که قرار نیست ازدواج کنید عزیز. یعنی اولا بیخودی چرا تحت تاثیر خانواده قرار میگیری؟ خانواده هر وقت دلشون میخواد ازدواج کنن خودشون برن ازدواج کنن. من اگر اونا گرسنه هستن که من قرار نیست من غذا بخورم، خودشون برن غذا بخورن. این اینا نشون دهنده یه چیز دیگری است در شما، یعنی علائم وابستگی که سر شما علامت اعتیاد دارید به من نشون میدید. به خانوادهتون یه جور معتادید، اون خانم اومده جای اعتیاد پدر مادر گرفته، بعد اون رفته، حالا تکلیفتون رو نمیدونید، تحت تاثیر اون هستید. برای چی تحت تاثیر پدر مادر هستید؟ یه دختر خانمی رو نمیخواید، خب نمیخواید، برای چی میخواید برید یه کسی دیگر رو و خودتون آزار بدید، اذیت کنید؟
حالا ای دکتر من یه سوال هم از خدمت داشتم، علائم خواستن چیه؟ میخوام ببینم چی رو بعد در خودم ببینم که احساس من داره. ببینید چون به من بعضا مثلا حالا اطرافیان خانواده میگن خیلی وسواس هستی، خیلی حساسیت نشون میدی، مگه بنده خدا چه
نه سب کنید بیاد اصلا حرف اونا درست. شما حساس هستید، وسواس نشون میدید، شما به درد ازدواج نمیخورید، انتخابتون هم غلطه، شما باید خودتون سالم کنید. ببینید شما باز همون حرف منو زدی، پدرتون میگه من گرسنمه، تو گرسنه نیست، برو تو غذا بخور من سیر بشم. من یه آدم حساس و وسواسی و مضطرب و نگران و احتمالاً افسرده و خشمگین، تو اونام به دنبالش میاد، اصلا قرار نیست ازدواج کنم. من اولا انتخاب غلط میکنم و انتخاب خوب رو خراب میکنم. موضوع منتفیست، اصلا حرف درست. به همین جهت است که ببین عزیز، وقتی پدر و مادرها یا دیگران این قضاوت‌ها رو میکنن، حرفشون اگر فکر میکنن درسته، نتیجه گیری عکسش باید باشه. حالا که من وسواسیم، مضطربم، آدمی هستم که حساسم، برای چی میخواید به من بفرستیدم با این بدن شیشه‌ای تو قلعه سنگباران که سنگ بخوره من خورد بشم؟ استدلالشون هم این باشه که تو به خاطر این مشکلات این دختری که خوبه رو نمیخوای بزنی بگیری. یعنی چی؟ مثل اینکه من برگردم بگم این قفل رو میخوام باز کنم، بگن حالا این کلید اون نیست، ولی خب این کلیدیست که مثلا خیلی پول دادن و یا به سختی به دست اومده. خب چرا تو باید داره به باز کردن قفلی که من حالا میخوام در خونه رو باز کنم برم تو؟ عزیز به همین جهت است که ببینید عزیز، به همین جهت است که روزی که ما خودمون رو نشناسیم، انسان رو که باید بشناسیم، خودمون رو نشناسیم، جنس مخالف رو نشناسیم، با مسائل تفاوت‌ها آشنا نباشیم، همیشه انتخاب غلط رو بیخودی می‌کنیم. بعدم مورد ازدواج موردی است که چون خوبش خوبه ولی بدش خیلی 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 بده، و چون آدم هیچ مجبور نیست و هدف نیست اونم برای یه پسر 28 ساله که ازدواج بکنه، تا زمانی که مطمئن نیستیم، آسوده نیستیم که این آدم برای ما بهترینه و امیدمون اینه که نه تنها بهترین بمونه، خوب بمونه، حتی خیلی بد نمونه، برای که ممکنه عوض بشه، قرار نیست ازدواج بکنیم. شما الان شک دارید؟ اگر شک شما به دلیل ویژگی روانیتونه، شما باید اونو معالجه کنید. اگه شما الان خوب نمیتونید فوتبال بازی کنید چون پاتون در رفته یا شکسته، ما باید چیکار کنیم؟ خب باید پامونو درست کنیم. اگرم نه، شما سالمید، خوب بازی نمی کنید، یا اینجا با وجودی که سالمید این خانم رو باش دو دلید، خب معلومه نباید ازدواج کنید. بنابراین در جهت نتیجه فرقی نمی کنه، در هر دو نه.
درسته. دکتر یه عرضی هم من داشتم. ببینین من حالا تا حدی مطالب شما رو دنبال کردم، توی یوتیوب ویدیوها رو تماشا کردم، گوش کردم به صحبتاتون، یه کتابی رو اخیرا چون وارد این برهه شدم خیلی سعی کردم روی خودم کار کنم، کتابی رو مربوط به خانومی هست خیلی معروف هستش، کتاب تو آن گم شده من هستی، اینترنت میداره فارسیش، ترجمه فارسیش، حالا اون رو مطالعه کردم. ببینید یک شرایط و یک مواردی رو ذکر میکنن داخل این کتاب ها که شما باید با طرف خودتون داشته باشید. این جهت که من میگم وسواس، میگن به هم وسواس هستی، از این جهت میگن که من این رو در خودم میبینم که میبینم اون شرایطی که توی عموم ذکر میکنن نیست. مثلا به عنوان مثال میگن که آقا شما توی کتاب ها کنوندن، من حالا توی سمینار های مثلا که یوتیوب تماشا کردم و گوش کردم، میگن که شما باید مثلا از صحبت کردن با این آدم بدون بی انقطاع لذت ببرید.
آره عزیزم حتما، یعنی شما اصلا ببینید، من یکی از حرفایی که میزنم این است که اگر صبح ساعت 8 با ایشون رفتید بیرون، تا 2 بعد از شب حرفی برای گفتن شریدن دارید، وقتی هم رفتید خونه تازه تلفن رو هم دارید با هم حرف میزنید، معلومه شما حرفی برای گفتن شریدن دارید، ولی که دنبال موضوع بگیرید. خب نظر راجبه اوباما چی؟ خب حالا بیا ببینم نظر راجبه داعش چی؟ بعد دلتون خوش باشه طرف یه 5 دقیقه حرف بزنه وقتو بکشی، معلوم این رابطه غلطه. مسئله نیست که شما درستید یا او درسته، شما غلطید یا او غلطه، بحث اینه که این رابطه غلطه. یعنی شما میخواید با کسی حرف بزنید، شما تلفن دیگری رو گرفتید، هیچی هم اینجا عیب نداره، فقط درست نیست. بنابراین معلومه حالا به اون شدتی که شما دارین میگید رو، من بحثم در آغازه، ولی آدمایی که حرفی برای گفتن شنیدن ندارن با هم از این نظر نمیتونن در یه ساعت و به یه زبون با یه فهم و درک حرف بزنن، معلومه گرفتارید. حالا این علتش من نصب کنید، این علتش منم که گرفتارم، اونه که گرفتاره، یا هیچ کنون گرفتار نیستیم، به درد هم نمیخوریم، همچنان همش فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز.
به عنوان مثال مثلا ما توی 2 سال اخیر این رابطه این بوده که خب من تا زمانی که در واقع آمریکا اومدم بعد از اون خب رابطه ما شاید باورتون نشه به محض تکس محدود شده بود، گفتگوی مستقیمی که داشت گفتگوی مکالمه‌ای وجود نداشت، شاید هفته ای 2 هفته 3 هفته یه با چند دقیقه تلفنی با هم میتونستیم صحبت کنیم.
اصلا اسم این رابطه نیست عزیز، اسم این فقط نگه داشتن یه چیزیست به دلایل دیگر. مثلا شما اگر مشتاق گفتگو با ایشون نباشید، کس بشه رو خط باش، بذار پیامار بشته این صحبتون با هم میدونم. شنگان اجبر با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
عرض میکردم خدمتتون اگر اجازه بدید من یه مسئله مقدار بازتر کنم. من در طی این رابطه‌ای که خدمتتون عرض میکردم، حدود یک سال پیش من ایران رفتم، چون این رابطه در واقع اون زمان این حس رو داشتم که این رابطه ممکنه که به اصطلاح کار نکنه، با توجه به شناختی که خودم داشتم و شناختی که از ایشون و تفاوتایی که میدیدم، این رابطه رو تقریبا میشه گفتش که به هم زدم. ولی بعد از 5-6 ماه دوباره این رابطه، در واقع بعد از 3-4 ماه میشه گفت دوباره این رابطه، بعد از اینکه من برگشتم دوباره آمریکا، این رابطه دوباره ادامه پیدا کرد. مسیج ها و مکالمات دوباره شروع شد. یعنی جوری شده که حالا من اینو عرض میکنم، امیدوارم باشه در واقع حالا شما فرمودین در رابطه با خانواده من جوری شد که در خانواده گفتن خب شما چه جوریه که اگر چه سازی من چه جوری دوباره این رابطه ادامه پیدا کرد، یعنی براشون سوالی که چه جوری این رابطه پیدا ادامه پیدا کرد،
یعنی چی چه جوریه که آخه ببینید عزیز شما، من نمیدونم چرا شما هی دارید با اینکه پدر و مادرتون گرسنه میشن تشنه میشن تصمیم میگیرید آب بخورید یا نخورید. اصلا روزی که عزیز برای ازدواجتون اینقدر به اونا نگاه میکنید که ازدواج نمیخواید بکنید، زن میخواید بگیرید برای اونا، خب اصلا به یه پنج تا خانم و کاندید به بقیه بگید رأی بدن کدومشون رو من بگیرم. اصلا شما وقتی ازدواجتونی شما اومدید اینجا دوباره تنها شدید، بعد اون آدم رو قطع کردید، بعد یه دفعه فکر کردید که خب حیف یا شاید هم یه چیزایی بوده، زنگی زدید اونم خب براش یه مسئله بوده، به دلایلی نظرش عوض شده، رفتی سراغ هم. حالا خانواده‌ام اون سوالا رو میکنن. من نمیدونم شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، ولی به گونه‌ای که شما میگید شما اصلا آمادگی برای ازدواج نداری، شما هنوز گرفتار پدر مادر هستید. عزیز شما قرار اول پدر مادر رو به عنوان همسرتون و تصمیم گیرنده و تعیین کننده و اینا طلاق بدید، بعد ازدواج کنید دیگه. First you should divorce your parents then get married. ما شما هنوز تو زندگی اونا هستید، خودتون با این آدم میخواید رابطه داشته باشید، ببینید به کجا میرسید. من حرفی ندارم، ولی این که پدر و مادر میپرسن این چه جوری شد، برای مثلا متخصص کجا هستن که این سوالات غیر علمی حرفه‌ای رو میکنن و شما برای با چه جوابی میخواید کیو قانع کنید عزیز؟
حالا ای دکتر، من الان در رابطه با حالا در رابطه با این فرد، به نظر شما اصلا رابطه ادامه دادن چه رابطه‌ای که اینقدر کش و قوس اومده؟ میدونی یه چیزی که برای من جالب هستش، خب میگم این رابطه من قبلا 2-3 بار به هم خورده و چیزی که من حالا دوستام که حس میکنم فکر میکنم ازدواج موفق دارم، میگم ما اصلا نمیتونیم نمیتونیم نصف روزم با هم جدا بمونیم از هم دیگه. شما چه جوری مثلا قهر میکردین 2 ماه 3 ماه؟
ببین عزیز، همه اینا ممکن اتفاق بیفته، معنایی هم نداره، ولی اون چیزی که حتما میدونم اینه که شما اگر یه چیز خوبی هم بوده خرابش کرد. این حرفت این تیکش درست، ولی اینکه یه آدمی باز رفتی سراغی که دیگه، ببین عزیز تو کی دست از دیگران برمیداری؟ تو چرا مثل چشم زندگی میکنی؟ همه رو میبینی غیر از خودت رو. به حس و احساس خودت اعتمادت فینان کن. این تویی که به قول معروف علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، به هی میلی علفار دست اینو، نظرتون چیه عزیز؟ اونو ول کن، با دوستانتونم بهتون میگم، بهت میگم دو تا نکته رو. اول اینکه یه چیز خوبی خراب شده، این تیک حرف درسته، ولی اینکه شما به هم میخورید یا نمیخورید یک معلوم نیست، به احتمال زیاد نمیخورید، ولی با توجه به آنچه که تو هستی. دوم اینو از منابع علمی پیدا کن عزیز. آدم که نمیاد وقتی که میخواد ببینه رانندگی چجوری بکنه بره 4 تا اتومبیلی که تصادف کردم که خانم شما چجوری تصادف کردی و چی شد، کجاتون شکست، کجای کیو شکستی، خب بریم سراغ دومی. بعد خب الحمدلله ما متخصص راهنمایی رانندگی شدیم دیگه، حالا رانندگیمون هم خوبه. بنابراین میخوای بدونید ما دنیای علم داریم عزیز. در بسیاری از موارد تجربه دشمن انسانه، تجربه من مؤثر قبلیست. ای به من بگی دو تا جامعه داریم در این گونه موارد، یکی با تجربه یکی بی تجربه، من بی تجربه رو ترجیح میدم. ما علم داریم عزیز. شما برای فیزیک و شیمی و بیولوژی و نمیدونم اقتصاد و هر چیزی نمیرید با تجربیات آدم ها کار بکنید. شما نمیاد برید روی بیمارستان دمه در بیمارستان بیسید هر کسی اومد بگید آقا شما چه قرصی خوردید، شما چه قرصی خوردید، شما چه قرص بر بیه مثل که دوتاشون یه قرص خورن، خب ما بریم اون قرص رو بخوریم. ای چه ارتباطی داره به هم عزیز؟ تجربه یکی از خطرناکترینه، برای که تجربه ما از یه حادثه از یه موضوع قاعده میسازیم، علم میسازیم، قانون میسازیم. دوست من رفته در جوونی ازدواج کرده، خوشحاله، پس باید در جوونی ازدواج کرد. دوست من رفته در جوونی ازدواج کرده پشیمون شده، پس نباید در جوونی ازدواج کرد. معنا نداره این حرف عزیز. بنابراین اگر میخوای در این باره بدونی، بهترین کار این است که منابع علمی رو بخونی، دانش خودتو، علم خودتو افزایش بدی، نه تجربیات دیگران رو. اصلا در من دیروز یه تصمیم میخواستم بگیرم، رفتم تو دفتر، سه نفر از دوستان بودم، گفتم من نظرم اینه لطفاً با من مخالفت کنی، من اصلا دوست ندارم با من موافق باشی، لطفاً با من مخالفت کنی. اتفاقاً کردن و من بر اساس نظر مخالف اونا تصمیمم گرفتم که همون نظر مخالف اونا بود. بنابراین تو زندگی تکلیفتون رو به خودتون روشن کنید عزیز، تا اینکه بخواید ببینید دیگران چی گفتن، دوستاتون چی میگن. حالا اصلا از تجربه نمیشه هیچ نتیجه گرفت، تو این گونه موارد بدترین عزیز، بدترینه که آدم ببینه دیگری چه کرده. دایی من رفت از آلمان زن گرفت، خوب بود، یا از انگلستان ما بریم زن آلمانی یا انگلیسی بگیریم، یا رفت ازدواج کرد بعد در اومد اصلا زن آلمانی یا انگلیسی رو فراموش کن. این که نگاه علمی نیست از این، نگاه همون گذشتگان نادان بی سواده که با تجربه زندگی میکرد. تجربه اون روزا مهم بوده چون دانشی نبوده، ولی دنیای امروز هست. امروز شما که میرید دانشکده پزشکی، شما که میرید دندان پزشکی، هی راجع به تجربیات حرف میزنن. تجربیات رو هزار هزار میلیون میلیون کردن، تبدیل به قاعده و قانون کردن، شما درس میدن. مسئله اکسرسایز متفاوت با اکسپریانس. یه جراح اکسرسایز داشته، نه اونقدر اکسپریانس. به همجاست که من اگر بدون اون دانش پزشکی برم اونجا جراح نمیشم به خاطر تجربه. به همجاست که وقتی در بسیاری از موارد میگن آدم ها تجربه داریم، من میفهمم که حالا من با یه آدم کمدان یا بددان روبرو هستم، دانشی نداره. تجربه یعنی چی؟ به همجاست که من برخی از بیماری ها اگر پیدا کنم میرم سراغ کسی که همین امسال دو سال گذشته از در دانشگاه اومده بیرون، برای که پیشرفت علمیه که جواب مشکل منه. یه جای دیگه ممکنه برم سراغ آدمی که 20 سال نه اکسپریانس، اکسرسایز داشته و به خاطر اون یه مهارتی پیدا کرده، برای که در اینجا مهارت مطرحه نه علمی. سکیل اینجا مهمه نه نالج. بنابراین شما هم از این که به صورت چشم زندگی کنی، همه رو ببینی، خودتو نبینی در بیا عزیز. با دیگران هم مشورت نکن، نظر دیگران هم نپذیر، مواظب خودت هم باش. خوشم شدم باهات صحبت
کردم. ببخشید من میفهمم چه کوچیکی ازتون بپرسم.
تو خیلی چیزای کوچیک کوچیک پرسیدم، پرسیدم. من دوستان دیگه هم دارم، بپرس عزیز.
خیلی عالی.
یه چیز بزرگ میپرسیدی، من خاطرم آسوده میشه. جان.
بله. نشینم جناب.
گفتم اگر یه چیز بزرگی میپرسیدی خاطرم آسوده میشه، کوچولو کوچولو میپرسی، بالاخره کار دستم میاد. جان. خواهش میکنم.
ببینید دکتر، الان با توجه به چیزی که شما فرمودین، به فرق که من از این رابطه هم بیام بیرون، خب با توجه به این که از این رابطه بیام بیرون چه چیزی رو پیشنهاد میکنین برای من؟ و من سوال من این هستش که من ببینین، من حالا چون یه جایی شاید بگم از لحاظ فکر شاید یه ذره خیلی ریاضیوار بزرگ شدیم، برای با توجه به این که خب رشتم این بوده و رشتم توی این مباحث بوده و اینا، یه ذره خیلی منطقی هستیم. حالا منطقی از جهاد حساب و کتاب عرض میکنم خدمت. حالا سوال من این هستش که ما چه موقعی میشه گفت، چه موقعی آدم، چه احساسی باید درون آدم شکل بگه که شما بفهمه آدم به یک نفر علاقمند هست برای ازدواج؟
وقتی که درجه احساست برسه به 93.2 شش دهم ثانیه. مرد منو سر کار گشتی یا خودت، این بازی ها چیه در آوردی؟ هر وقت عشق رسید به 72.3 دیگه کار درسته عزیز. دوان اون چیزی که بهش میگن اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، میدونی یعنی چی؟ استراب هستی یعنی من با اطلاعات کم با تصمیم های بزرگ بگیرم. استراب هستی معناش این است که جهان هیچ چیزی درش قطعیت و قاطعیت نداره، همه چیز احتماله، یه پروبابیلیتیه، یه پاسیبیلیتیه، ممکنه بشه ممکنه نشه، فقط احتمالش کم و زیاده. ما در دنیایی نیستیم که تضمینی وجود داشته باشه. There is no guarantee. There is no security. من روزی آدم سکیور و امنی میشم که بپذیرم There is no security. و الا اون وقت دائما باید بگردم برای اینکه امنیتم رو درست کنم و به هیچ جام نمیرسم عزیز. اینکه تو کی میرسی به یه جایی، این بحث فیزیکیه. من فکر کنم همین امروز تو گفتگویی که با یکی از دوستان داشتم همین نکته رو اشاره کردم. دوستانی که مایه‌های فنی، ریاضی، مهندسی دارن، نظام عقلی و استدلالیشون مال دنیای در حال تغییر نیست. شما با یه سنگ کار داری، ما با یه رودخانه کار داریم. مفهوم رودخانه اینه که هیچ لحظهش مانند لحظه قبل نیست، ولی همچنان همون رودخانه است. شما به یه رودخانه نگاه کن، به من بگو کدام لحظهش مانند لحظه دیگه است. انسان یه همچین موضوع سیالیه، یه آب رودخانه است که هر لحظه چیزی میشه و به گونه خودش رو در میاره. روزی که تو انتظار داری تبدیل بشه به یه تک سنگ یا یخ بزنه که تو دستت بگیری که همه چیزشو بتونی اندازه بگیری، این به انسان ارتباط نداره. تو با یه پدیده کاملا متغیر متحولی روبرو هستی که همیشه میتونی ازش انتظار صفر و صد رو داشته باشی. یه موجودی است که در میان موجودات هیچ پدیده این همه درش تضاد و تناقض نیست. انسان میتونه همه محبت‌ها و مهربونی‌ها و خوبی‌ها باشه یا تمام کینه‌ها و دشمنی‌ها و خشم‌ها. شما نگاه کن الان به داعش که به بهانه عشق چگونه سر میبرن، به بهانه عشق چگونه تبدیل میشن به وحشی ترین وحشی ها، و اونم در جهت ایجاد یه وحشتی برای نشون دادن عظمت خدایی که به حساب خودشون باور دارن، که جلو دوربین سر یه آدم رو ببرن. خب اینجا اون گرفتاری است، اینجا اون تضاد انسانی است. ای بس ها وقتی با این هم حرف بزنید از fear of God صحبت میکنن، ترس از خدا، یا از عشق حرف میزنن، یا از عشق الهی حرف میزنن، یا از این که میخوان به بارگاه خداوند راه پیدا کنن و میخوان فرمان بردار خدا باشن و اون آدم رو مفسد فلعرض میدونن که در زمین فساد میکنه و محارب با خدا میدونن، در حال جنگ با خدا. یعنی یه انسانی که یه پشه هم نیست، یه مورچه هم نیست برای اون کسانی که باور به خدا دارن، حالا رفته به جنگ خدا. یعنی این خدا با چقدر بدبخت و بیچاره باشه که کسی میتونه بره به جنگش، که این شده محارب با خدا. اینا اون بیماری هاست که تو فرهنگ ما هم هست، که من انسان هیچ هیچ که به یک تلنگری بندم، حتی یه چیز چند میلیمتری منو میتونه به کشتن بده، بکشه، تمومم کنه، حالا اومدم به جنگ خدا و کائنات و بعد یکی رو برچسبش بذاریم که تو محارب با خدای. آخه اون سگ کیه که در حال جنگ با خدا باشه؟ اون خدایی که تو با این همه دانایی و توانایی و قدرت و اقتدار میبینیش، حالا گرفتار مثلا یه آدمیست که اصلا این زرو میزنه یا اون کارو میکنه. اینا بدبختیای ماست عزیز. بنابراین اون چیزی که برای من مهمه و دلم میخواد بهش توجه کنی اینه که مقدار بیشتر بدون و اصلا انتظار این که یه چیزی با قطعیت و قاطعیت و تضمین بنویسن وجود نداره. من برات مینویسم، در جهان تضمینی در کار نیست، قطعیتی در کار نیست، تنها قانون مطلق جهان نسبیته و بنابراین با اینا من تو باز زندگی کنی. همینو هم
درست دارید که بحث قطعیت نیست، ولی بحث طبیعتا بحث انتظاری احساس خوب توی رابطه هست دیگه. یعنی شما باید هم یعنی
سب کن عزیزم، دو تا نکته است. یکی وقتی که احساس خوب نیست یعنی رابطه خرابه، دوم اگر احساس خوبه ممکنه هنوز رابطه غلط باشه. به همین جد است که این دوتا رو با هم باز در تضاد نگذار. تو من میگی من احساس خوبی راجع به دختری ندارم، خدافظ، برام زیاد. تو من میگی راجبه دختر احساس خوب دارم، میتونه برای تو خطرناک باشه و برای او باشه، برای که اون حالا باید پایه‌اش درست باشه. به همینجاست که اگر من برگشتی گفتی عاشقش نیستم، میگم برای چی میخوای ازدواج کنی؟ گفتی عاشقش هستم، میگم حالا 5 تا دلیلی که عشق تو رو توضیح میده و توجیه میکنه و چرا عاشقیشه من بگو. روزی که میگی هست با دلیل بیار، روزی که نیست که دیگه پایان کاره. تو من میگی من با این دختر اونقدر ازش خوشم نمیاد، یا به هر حال اون احساسی رو که باردش باشم ندارم، خداحافظ. به من میگی نسبت به این دختر احساسی دارم، میگم حالا برای من دلیل بیار، برای که احساس تو باید از حس بیاد، از علم و عقل و واقعیت بیاد، اونو باید به من نشون بدی. یه مقداری سیدی من راجع به چرا ازدواج چرا طلاق پنجا باید نباید یکی دوبار بشنو، بعدش هم فعلا لطفاً به هیچ زنی نزدیک نشو، برای که هر جا بری یا انتخاب غلط میکنی یا یه رابطه خراب رو خرابتر میکنی. بعدم به همه دخترها هشدار میدم که دست از سر تو بردارن، برای که تو به درد هیچ کس نمیخوری، همون بهتره بغل مامانت بخوابی. مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم. مرسی عزیزم. شنگون عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عشق من که یاد تو چه پا بر جا، سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما، تو یه رویای کوتاهی، دعای هر سحرگاهی، شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخوابی، شدم خواب عشقت چون مرا این گونه میخوابی، خاموشم که با شادی نمی جوشم، ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم، تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی، نداری هیچ گناهی جز چه بر من دل نمی بازی، نداری هیچ گناهی جز چه بر من دل نمی بازی، مرا دیوانه میخواهی، ز خود بیگانه میخواهی، مرا دل باخته چون مجنون، ز من افسانه میخواهی، شدم بیگانه با هستی، ز خود بی خودتر از مستی، نگاهم کن نگاهم کن، شدم هر آن چه میخواستی، سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا، سلام بر روی ماه تو عزیز دل، سلام از ما، به
به کش دل را شهامت کن، مرا از قصه راحت کن. شدم انگوش نمای خلق، مرا تو ترس عبرت کن. بکن حرف مرا باور، نیابی از من عاشق تر. نمی ترسم من از اقرار، گذشتا بس سرم دیگر. سلام ای کهن عشق من، که یاد تو چه پا بر جا. سلام بر روی ماه تو، عزیز دل سلام از ما. سلام ای کهن عشق من، که یاد تو چه پا بر جا.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک